مدلل اسکاندادست. 554 ورزشکار آمریکایی در دسته‌های مختلف و به نوبت به بازی‌ها اعزام خواهند شد. و خارج از بازی‌های المپیک، در اروپا دور برگشت از مرحله سوم دیدارهای مقدماتی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های این قاره با 10 مسابقه آغاز شده که هم اکنون تعدادی از این بازی‌ها ادامه دارد. از جمله بازی تیم روستوف که دو بازیکن ایرانی، سردار آزمون و سعید عزت‌اللهی عضو آنند. روستوف بازی رفت را در روسیه با اندرلخت بلژیک 2-2 مساوی کرده و حالا در خانه حریف یعنی در بلژیک پیکار برگشت جریان دارد. سردار آزمون در ترکیب 11 نفره تیم روستوف قرار گرفته ولی عزت‌اللهی روی نیمکت است. نتیجه این بازی در بخش‌های بعدی خبرهای ورزشی رادیو فردا به اطلاع خواهد رسید.
کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده گزارش می‌داد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
مخالفان حکومت سوریه میگویند در نبرد برای شکستن محاصره حلب پیشروی داشتند. به سراغ ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه میریم که زنده و مستقیم همراه ماست. ایلیا به شما سلام میکنیم و در این باره بشنویم.
بله الهه، سلام به شما همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. اینطور که مخالفان مسلح حکومت سوریه میگن در جنوب و غرب حلب پیشروی‌هایی داشتند و تونستن مناطقی به وسعت 40 کیلومتر مربع رو از نیروهای دولتی بگیرن. این نخستین گام یا بهتر بگم دومین مرحله از عملیات شکستن محاصره حلب هست. الان مخالفان خودشون رو به جاده راموسا رسوندن، یکی از جاده‌های اصلی اطراف حلب است و دارن سعی میکنن خودشون رو به جاده کاستلو برسونن. البته حضور دارن اما این جاده به طور کامل در محاصره نیروهای دولتی است، مسئله‌ای که باعث شده مناطق تحت کنترل مخالفان در حلب به محاصره در بیاد.
روسیه میگه که مخالفان سوری از اسلحه شیمیایی استفاده کردن.
این اتهام رو خبرگزاری اینترفاکس امروز یعنی روزی که گذشت به نقل از جنرالی، یکی از جنرال‌ها در ارتش روسیه منتشر کرد. بنابر این گزارش روسیه به آمریکا ابلاغ کرده که مخالفان حکومت سوریه با استفاده از اسلحه شیمیایی مناطقی در حلب رو هدف حمله قرار دادن. این اتهام درست یک روز بعد از اون صورت میگیره، به مخالفان زده میشه که مخالفان حکومت سوریه دولت بشار اسد رو متهم به بمباران شیمیایی شهرک سراقب در استان ادلب کرده بودن.
ایلیا، در مورد اینکه حزب الله لبنان میگه که احتمال تجزیه عراق و سوریه وجود داره چه اطلاعاتی داری برامون؟
یکی از رهبران حزب الله لبنان آقای شیخ نعیم قاسم، معاون دبیر کل این گروه، در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفته با توجه به افزایش تنش‌ها و جنگ‌های مذهبی این احتمال وجود داره که سوریه و عراق تجزیه بشن. اشاره کرده به حضور حزب الله در جنگ‌های سوریه و تاکید کرده این حضور تا زمانی که پیروز بشه نظام اسد بر مخالفانش ادامه خواهد یافت.
ایلیا سپاسگزارم. با ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه زنده و مستقیم گفتگو می‌کردیم. خبرگزاری فلسطینی معا خبر داد که جمهوری اسلامی ایران نامه‌ای خطاب به محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، درباره ملاقات روز شنبه او با مریم رجوی، رهبر سازمان مجاهدین خلق، نوشته است. سلمان الحرفی، سفیر فلسطین در فرانسه، با اعلام این خبر به ما گفته است که او روز سه شنبه 12 مرداد ماه نامه کادر رهبری ایران را دریافت و آن را برای محمود عباس ارسال کرده و رئیس تشکیلات فلسطینی به زودی به این نامه پاسخ خواهد داد. رویا ملکی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
با انتشار عکس دیدار محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، با مریم رجوی، رهبر سازمان مجاهدین خلق، مقامات ایران نامه‌ای برای محمود عباس فرستادند. این خبر را روز سه‌شنبه خبرگزاری فلسطینی معا به نقل از سلمان الحرفی، سفیر فلسطینی در فرانسه، اعلام کرده است. سلمان الحرفی با اعلام این خبر به معا گفته است با دریافت نامه کادر رهبری ایران آن را برای آقای عباس ارسال کرده و رئیس تشکیلات فلسطینی به زودی به آن پاسخ می‌دهد. آقای الحرفی اشاره‌ای به جزئیات نامه نکرده، اما به نظر می‌رسد که مفاد آن اعتراضی باشد. مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، می‌گوید ارسال این نامه بیانگر آن است که جمهوری اسلامی نمی‌خواهد رابطه یک دولت و یک جنبش را همچون گذشته نگه دارد.
نامه‌ای که توسط وزارت خارجه نوشته شده به آقای محمود عباس نشون میده که جمهوری اسلامی رسماً با گروه فتح و با مقامات فلسطینی وارد این چالش جدی شده. قبلا به صورت غیر رسمی در برابر فتح اینا موضع می گرفتن، اما کاملا مشخص هست که جمهوری اسلامی نمی خواهد حداقل رابطه نه دوستانه بلکه رابطه میان دو دولت یا یک دولت و یک جنبش رو به همون شکل سابقش هم اینها ظاهرا نمی خواهند ادامه بدن.
دیدار محمود عباس با مریم رجوی 3 هفته پس از حضور تورکل فیس، رئیس اسبق سازمان اطلاعات عربستان سعودی، در نشست سالانه مجاهدین خلق در پاریس و سخنرانی او علیه جمهوری اسلامی صورت گرفت. مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، این دیدارها را قطب بندی‌های تازه در منطقه عنوان می‌کند.
دیدار آقای محمود عباس با خانم رجوی بعد دیگری از قطب بندی تازه‌ای رو در منطقه نشون میده که در یک سر اون ایران قرار داره و در سر دیگر اون عربستان. تنشی که امروز در منطقه وجود داره به دانجا رسیده که عربستان دیگه حکومت جمهوری اسلامی رو نمیخواد تحمل کنه و به سمت براندازی این حکومت رفته. شرکت همپیمانان عربستان و یکی از مقامات سابق عربستان در گرد همایی مجاهدین خلق در فرانسه کاملا این رهیافت تازه رو نشون میده. علاوه بر آقای محمود عباس، هیئتی از مصر هم در این گرد همایی شرکت داشتند. صحبت‌های آقای جبیر وزیر خارجه عربستان هم کاملا این رو حکایت میکنه که عربستانی‌ها بدانجا رسیدن که با حکومت جمهوری اسلامی در منطقه نمیشه کار کرد.
دیدار محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، با مریم رجوی، رهبر سازمان مجاهدین خلق، واکنش‌های شدیدی را از طرف مقامات جمهوری اسلامی به همراه داشته است. مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، تأثیر این دیدارها را بر رابطه ایران و تشکیلات خودگردان فلسطینی اینگونه تحلیل می‌کند.
گروه‌های فلسطینی اهم از حماس و فتح در چند سال گذشته رابطه بسیار پرفراز و نشیبی با جمهوری اسلامی داشتند. فتح که از آغاز مشکل داشته با جمهوری اسلامی، چون فتح اسرائیل رو به رسمیت میشناسه، اما حماس هم که هم پیمان بسیار نزدیک جمهوری اسلامی بوده، به دلیل اینکه در برابر سوریه، سرکوب مردم سوریه توسط آقای بشار اسد موضع گرفت، رابطه میان حماس و جمهوری اسلامی هم رابطه خوبی نبوده و همچنان همین رابطه خوبی نیست. بسیاری از کمک‌های جمهوری اسلامی به حماس قطع شده. به نظر میاد که هر چقدر این نظام طول عمر بیشتری پیدا می‌کنه، سیاست‌هاش فرقه گرایانه‌تر میشه و بیشتر با گروه‌های شیعی در منطقه میتونه همکاری کنه. گروه‌های سنی با رهیافت‌های مختلف ظاهراً نمی‌توانند همپیمان جمهوری اسلامی باشند.
به غیر از مقامات عربستان و تشکیلات خودگردان فلسطینی، چند تن از مقامات مصری نیز در هفته‌های گذشته با مجاهدین دیدار کرده و در نشست پاریس حضور داشتند.
به گزارش خبرگزاری فلسطینی معا، جمهوری اسلامی ایران نامه خطاب به محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، درباره ملاقات روز شنبه با مریم رجوی، رهبر سازمان مجاهدین خلق، نوشته است و در این باره گزارش رویا ملکی را می‌شنیدیم.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
خبرگزاری رویترز میگوید که از ابتدای سال جاری میلادی، یعنی در 7 ماه گذشته، هکرها توانستند به شماره تلفن بیش از 15 میلیون کاربر ایرانی که عضو نرم افزار تلگرام هستند دسترسی پیدا کنند. تلگرام از جمله محبوب ترین نرم افزارهای ارتباطی در ایران است و بیش از 20 میلیون کاربر دارد. همکارم سمیرا قرایی در گفتگوی با امین ثابتی، کارشناس امنیت دیجیتال در بریتانیا، ابتدا از او پرسیده که با توجه به نوع کدگذاری اطلاعات در این نرم افزار و امنیت آن، هکرها چگونه توانستند دست به این اقدام بزنند؟ بشنویم از امین سلطان.